ایشون در این مقاله زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامی رو ابتدا مورد بحث و بررسی قرار دادن، جایگاه علم و دانش در اسلام و مطالبی که بر فضیلت دانش و دانش‌اندوزی در اسلام بهش تأکید شده، و بعد انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام، به خصوص منبع اصلی علوم عقلی که از طریق یونان و محفل علمی اون به کشور به نقاط اسلامی بعد از ظهور اسلام رسید، و بعد بخش دیگری که از اسکندریه و مراکز علمی اونجا، مدرسه اسکندریه، به مسلمانان رسید، و بعد شکوفایی علوم در تمدن اسلامی رو مورد بحث قرار دادن. اول علوم غیر اسلامی مثل ریاضیات، نجوم، فیزیک و مکانیک، طب، کیمیا که تدریجا شکل شیمی به خودش گرفت، فلسفه، منطق، تاریخ و تاریخ نگاری، جغرافیا، و بعد ادبیات، ادبیات عربی و ادبیات غیر عرب مانند ادبیات فارسی، به خصوص شعر فارسی و نثر فارسی. دوم علوم اسلامی رو مورد بحث قرار دادن، از جمله قرائت، تفسیر، حدیث، فقه، و در فقه، فقه شیعه و فقه اهل سنت و تحولات اون رو، و همچنین اصول و کلام. در هنر، در بخش هنر در تمدن اسلامی، شون معماری، نقاشی، خطاطی، صنایع مستظرفه و همچنین مباحثی مربوط به خصوص مسائل مربوط به معماری اسلامی در هیئت و شکل سه نوع بنای عمده که به ظهور رسید، مثل مساجد، مدارس، مقابر یا بقای متبرک و چیزهایی از این قبیل رو بحث میکنم. بعد بخش دوم مطلبشون راجع به اینه که چرا به هر حال این تمدن اسلامی به رکود کشیده شد و چرا وضعیت مسلمانان به وضعیتی که الان و یا در عصر حاضر هستیم کشیده شد. در این زمینه از علتهای بیرونی صحبت کردن، جنگهای صلیبی یکی از علل بیرونی بوده، دوم حمله مغولان به جهان اسلام و پیامدهای آن، سوم سقوط اندلس و عوامل مربوط به افول مسلمانان در اندلس، عوامل داخلی و عوامل بیرونی، و همچنین عوامل ژئوپلیتیکی که مؤثر بود در سقوط اندلس، و همچنین استعمار سیاسی، استعمار فرهنگی، استعمار اقتصادی، مرکانتیلیسم، امپریالیسم، سکولاریسم و صهیونیسم، و از عوامل داخلی که در مورد رکود وضعیت مسلمانان و افول تمدن اسلامی صحبت کردن، دنیاگرایی هست، تهجر هست، و همچنین جریانهای عقلی و عقل‌گریز در جهان اسلام که اینها رو مورد بحث قرار دادن. بخش سوم مقاله شون در مورد جهانی شدن و جهان اسلام هست که این شاید مهمترین بخش مقاله شون باشه یا نوترین بخشش باشه. از تعریف جهانی شدن شروع کردن که هر کدوم به اصطلاح وابسته تر شدن بخشای گوناگون جهان، فشردگی جهان، افزایش وابستگی و در هم تنیدگی جهانی، فرایند غربی کردن و همگونسازی جهان، ادغام همه جنبه‌های اقتصادی در گستره جهانی، پهناور شدن گستره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کنش‌های اجتماعی، و یا کاهش‌های هزینه تحمیل شده توسط فضا و زمان، از جمله تعریف‌های عرضه شدن به اصطلاح تعریف‌های عرضه شده جهانی شدن هستند. اینو خب حتما دوستان میدونن که جهانی سازی و جهانی شدن با هم خیلی تفاوت دارن، و شاید یکی از تعاریفی که آمریکایی‌ها دارن یکسانسازی فرهنگی به صورت به اصطلاح فرهنگ و ارزش‌های غربی است. برخی دیگر از اندیشمندان به انواع مختلفی مثل تقسیم کار و چیزهای از این قبیل پرداختن. یعنی در همین بخش جهانی شدن، ایشون تأثیر جهانی شدن رو در کشورهای اسلامی مورد بحث قرار دادن و اونی که به نظر ایشون جهانی شدن در کشورهای اسلامی میتونه هزینه هاش به مراتب سنگین تر از دیگر مناطق جهان باشه. و همچنین ایشون از مسئله جهانی سازی به عنوان یک موضوع متأثر از آموزه های سکولار نام بردن. از بُعد اقتصادی هم به هر حال وضعیت کشورهای اسلامی وضعیت مناسبی نیست. 8% از تجارت بین المللی در اختیار کشورهای اسلامی است که از این 8% که در کل در اختیارشون هست، 10% از این 8% فقط مبادلات بازرگانی کشورها با همسایگان مسلمانشون بوده و 90%ش با کشورهای غیر اسلامی هست. یعنی به هر حال تسلط در نظام اقتصادی با کشورهای غیر اسلامی هست. پیامدهای جهانی شدن رو ایشون صحبت کردن به صورت مفصل و بعد در برابر جهانی سازی یا جهانی شدن که عرض کردیم، ایشون از موضوع دیگه بحث میکنن به نام بیداری اسلامی. بیداری اسلامی رو ایشون در 4 گرایش مطرح میکنن: گرایش تمدنگرا، غربگرا به عنوان یک گرایش که افرادی مثل خیرالدین تونسی رو از رهبران این گرایش بیداری اسلامی میدونن. دوم، گرایش تمدنگرا و اسلامگرا در عین حال که از سید جمال الدین اسدآبادی و تا حدودی محمد عبدو از این گرایش دوم اسم میبرن و توضیح میدن نظرات و مکتب فکری اینها رو. سوم، از رشید رضا به عنوان سخنگو اصلی اسلامگرایی سنتی به عنوان گرایش سوم. و چهارمی، اصولگرایی اسلامی که حسن البنا و سید قطب و اخوان المسلمون از فعالان گرایش چهارم هستن. و ایشون بحث میکنن و ثابت میکنن که به لحاظ تاریخی هرچی به زمان حاضر نزدیک میشویم، گرایش های اسلامی و اصولگرا بر دیگر جریان های فکری غالب شده و اونها رو به حاشیه روندن و جهتگیری ضد غربی در بیداری اسلامی تشدید شده و ویژگی مبارزه جویانه اون آشکار شده. دولت‌های حاکم از جوامع اسلامی فاصله می‌گیرند و اندیشه‌های سلفی در اونها قوت گرفته و از یک حرکت فکری به یک جنبش توده‌ای و سیاسی تبدیل میشه. و این شاید یکی از دلایل شکست اندیشه‌ها و مکاتب فکری قبلی هستش. در این مورد ایشون صحبتشون مفصله و بعد نهضت امام رو، نهضت به اصطلاح اوج گرایش اصولگرایی اسلامی میدونن و انقلاب اسلامی ایران رو به رهبری امام در تولد و تحرک بسیاری از جنبش‌های اسلامی در جهان اسلام پرنقش میبینن. افول قومگرایی، ناسیونالیسم، لائیسیسم راه رو برای حضور قدرتمندانه اسلامگرایی در مناطق مختلف مهیا کرده و انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام هم تأثیر فراوانی بر این روند گذاشته. آخرین بخش از مقاله ایشون در مورد شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی مجدداً و بعد از ظهور حضرت حجت هست. در این زمینه از مسائل مختلفی به اصطلاح سود بردن از منابع مختلفی. بیش از 300 آیه از آیات قرآن رو در این مورد تفسیر کردن. بیش از 1000 حدیث از پیشوایان معصوم به نویدهای مربوط به موعود و سیمای جهان در عصر آن کعبه مقصود اختصاص داره که برخی از اون دریای حقایق و معارف رو ایشون مورد بحث قرار دادن. بحثی که ایشون کردن در چند زمینه محتوایی مورد تقسیم بندی میتونه قرار بگیره. اول، شکوفایی علم و فرهنگ هست که احادیثی از امام صادق علیه السلام آوردن که یکی از اونها این هستش که ایشون فرمودن که هنگامی که قائم ما قیام کند، زمین با نور صاحبش روشن گردد. مردم از نور خورشید بی نیاز شوند. شب و روز یکسان گردد و تاریکی رخ بربندد. این رو حالا ایشون بحث کردن که آیا میشه مثلا با انرژی خورشیدی این رو تطبیق داد یا خیر. و یا مسائل در مورد سرعت گرفتن از این که از یک طرف کره زمین به طرف دیگه بریم، این بحث رو کردن که این با تیول عرض متفاوته و یک حدیثی از بخش عامه آوردن که اونجا هستش: بعد از شما اقوامی خواهد بود که زمین در زیر گامهای آنها نوردیده می شود و جهان برای آنها گشوده گردد. اگر یکی از آنها بخواهد در یک ساعت به شرق دنیا یا غرب دنیا برود، خواهد توانست. و بعد باز یک حدیثی از امام صادق علیه السلام در اون زمینه هست. دوم، رشد عجیب فناوری هست. از امام باقر و امام صادق علیه السلام دو تا حدیث آوردن که امام صادق فرمودن در زمان قائم علیه السلام، شخص مؤمن که در مشرق باشد برادر ایمانیش را که در مغرب باشد میبیند. و بعد این رو با بحث اینترنت و تکنولوژی اطلاعاتی به اصطلاح سنجیدن. سومین موضوعی که ایشون بحث کردن در این زمینه بهداشت جهانی هست. با همه پیشرفت چشمگیر پزشکی، پیدایش تخصصهای فراوان و کشف آثار شگفت اشیا به ویژه گیاهان در معالجه امراض، همه روزه شاهد رشد سریع بیماری ها و پیدایش امراض گوناگون ناشناخته هستیم. ولی در عصر موعود پیشرفت علم پزشکی و گسترش بهداشت جهانی به حدی میرسد که آمار بیماران در سطح جهان به صفر میرسد. و در این زمینه از امام صادق علیه السلام آوردن: بر روی زمین نابینا، زمینگیر و هیچ مریض دیگری نمیماند. چهارمین موضوع امنیت جهانی هست که به هر حال رقم بسیار بالایی از بودجه کشورها رو مسائل نظامی به خودش اختصاص میده. ایشون بحث کردن که در دولت آن حضرت هزینه تسلیحاتی به صفر میرسه و امنیت در سطح بسیار بالایی در گستره زمین برقرار میشه. از حضرت امیر علیه السلام دو حدیث آوردن و یک حدیث از امام باقر علیه السلام که حتما این رو مطالعه میفرمایید. پنجمین موضوعی که در این قضیه بحث کردن عدالت فراگیر هست و روایاتی که در مورد عدل فراگیر در گستره زمین برقرار میشه. در 148 حدیث به این تعبیر اومده که ایشون برخی از اونها رو نام بردن. ششم، رفاه همگانی هست. در مورد رفع تبعیضات، فقر زدایی، ریشه‌کن شدن فقر و چیزهای از این قبیل که باز احادیثش رو آوردن. هفتم، آبادانی جهان هست که احادیثی در مورد به اصطلاح سرسبزی و خرمی جهان آوردن. هشتم، رضایت همگان هست که از روزی که آدم بر روی این کره خاکی پا نهاده هیچ حکومتی نیومده که همگان از حکومت او خوشنود باشند، زیرا هرگز همه اهل زمین از صالحان نبودند و نیازهای همه آنها تأمین نشده است. ولی نیازهای مادی و معنوی در دوره موعود تأمین خواهد شد و از این رستگذر همه آسمانی ها و زمینی ها از آن خوشنود خواهند. در این مورد باز احادیثیشون نقل کردم. و نهم، فرماندهان لشکری و کشوری هستند و به اصطلاح اصحاب حضرت. در این مورد بحث کردن. و آخرین موضوع فکر میکنم که اون هستش که تنها رهبر هست و اون چیزی که به اصطلاح همه چیزهایی که گفته شد و احادیثی که ایشون بحث کردن، اینا همه بخشی هست از توانایی ها و ظرفیت هایی که خود حضرت حجت دارن. و در این زمینه باز احادیث زیادی رو نقل کردن که من به خاطر اینکه حسن ختامی باشه، یکی از احادیث که مربوط به امیر مؤمنان هست در بر فراز منبر کوفه فرمودن، اون رو عرض میکنم که ایشون با یک دنیا شور و شعف از فرزند برومندش یاد کرد و فرمود: برترین قله شرف، دریای بیکران فضیلت، شیر بیشه شجاعت، ویرانگر کاخهای ستم، جهادگر همیشه پیروز و قهرمان دشمن شکن. امیدوارم که خود مقاله رو دوستان توضیح بکنن و استفاده بفرمایید. از اینکه وقت شما رو گرفتم عذر میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.